بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ما یه جنبندی از این بحثایی که کردیم آشفته پراکنده، یه جنبندی مختصری بکنیم که نتیجه بگیریم کلن لزوم حکومت و ولایت و تشکیل دولت اسلامی فی کل عصرن و مصرن را، این رو با یه جنبندی بخوایم نتیجه گیری کنیم. حاصل حرف این شد که مسئله ولایت و حکومت البته در اسلام، حالا تو عقلا که قبل بوده و هست، یه مسئله و امر تعبدی محض خالص که فلسفه او، حکمت او، غایت او، رمز و راز او معین نباشه مسلم نیست. مسئله ولایت اینجور نیست. یه مسئله ای باشه که حوزه زمانی خاصی تعبدن داشته باشه، حوزه مکانی خاصی تعبدن داشته باشه، موسمی باشه، مثل بعضی از تعبدیات که عرض میکنم فصلی باشه یا سنوی باشه، عمری باشه، اینطور مسلم نیست مسئله ولایت. و نماز فعل مثلا یه امر عبادیه، امر تعبدیه، البته حوزه فرایض یومیه حوزه زمانی خاصی داره. در اول اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل یا صلاة فجر، حوزه زمانی خاصی داره، گرچه حوزه مکانی خاص نداره. یه تعبد، جهرش تعبد، اخفاتش تعبد، تعیین عدد رکعاتش تعبد، رکعت باشه، سه رکعت باشه، چهار تا باشه، در سفر چه، در حضر چه، زن چه جور، مرد چه جور، مشخص. صوم و روزه یک امر تعبدیه که البته موسمی هست، فصلی هست، حوزه زمانی خاصی داره. خب در زمان معین ماه رمضان، خب انسان باید در طی سال این یه ماه رو روزه بگیره. حج امر تعبدی و عبادیه که البته عبادی سیاسیه. بعضی از ابعاد حج، خب حج دیگه یک امر عبادی موسمی هست، فصلیه، سنویه یا عمری هست. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یه موسم خاصی میتونه آدم این عمل انجام بده، چون تعبدیه، ایامی که ذی‌قعده است و ذی‌حجه است و بالاخره شوال، و این موسم حجه، غیر این نمیشه. اونم در طی یه عمر اگه متمکن شدی یک بار واجب، بقیهش دیگه وجوب نداره. مسئله ولایت و حکومت و امامت لیست مسئلتن تعبدیتن کالصوم و الصلاة و الحج، موسمیتن فصلیتن بالاخره، و لیست برای ولایت حوزتون زمانیتون خاصه او حوزتون مکانیتون خاصه کالصوم و الصلاة و الحج. و حج مکان خاص داره، باید حتما مکه باشه، کعبه باشه، عرفات باشه، منا باشه، مشعر باشه، هر جا نمیشه، این حوزه مکانی خاص داره. این حوزه زمانی خاص داره، این موسم خاص داره، یا آداب تعبدی داره که آدم سر در نمیبره که فلسفه این چیه، رمی جمرات چرا، حالا که رمی چرا و هفت بار با هفت با هفت دونه سنگ ریزه، هشتا چه اشکال داره، ششتا چه مانعی داره. برای از اینجوریه ولایت و امر حکومت خواستیم جمع‌بندی کنیم از کل ابحاثی که پراکنده کردیم که نتیجه بگیم در آخر بحث تو این محور از بحث. امر تعبدی این شکلی نیست که بگیم ما فلسفهش نمیدونیم، رمزش معلوم نیست، رازش شناخته شده نیست، غایاتش معلوم نیست، حکمش ناشناخته است، عللش مجهوله. نه، مسئله ولایت اینجور نیست، بلکه امر ولایت امر مسئلتون عرفیتون عقلیتون عقلائیتون ضروریتون حیاتیه برای بشر، لها غایاتون و علل مصالح و حکم، که اون غایات و علل و مصالح و حکم هم کاملا آفتابیه روشنه. حالا ما اشاره خواهیم کرد اون علل، اون تمام مسئله در همین قسمته، اون علل، اون حکم، اون غایات، اون فواید و مصالح لیست موقته، لیست مقطعیه، بل تکون اون علل، اون غایات، اون حکم، اون مصالح دائمیتن ابدیتن و مخلده و همیشگیه. و اگر اون علل و غایات ولایت و امامت همیشگیه، قطعا خودشم باید همیشگی باشه. فتکون و ولایت و امامت شجرتن طیبتن تؤتی و کلها کلهین به اذن ربها. من فقط یه اشاره کوتاهی به بعضی از علل میکنم، گرچه خوندیم که جمع‌بندی بشه مسئله، اشاره کوتاهی به بعضی از علل میکنم، بعد این علل رو شما ببینید که اینها علل و غایات و اهداف ولایت و امامت هست. اینا موجب شدن که شارع مقدس جعل امامت بکنه، اینا موجب میشن که اوغل ولایت و حکومت بکنن. بعد بررسی بفهمید که اینها یا فی کل عصرنه، فی کل مصرنه، یا نه در بعضی از اثار، در بعضی از امثاره. از کدام من یه اشاره سریع و کوتاه مجدد به بعضی از علل میکنم که این علل در علل و شرایع بعضی قسمتاشو خوندیم هست. یکی از علل عدم تعدد الخلق و عدم تجاوزهم عن الحدود المقرره امامت باشه تا مردم روی شهواتشون، روی میولشون، روی امیال و هوساتشون از حدود و موازین و چارچوب هایی که عرفن عقلن شرعن برایشون مقرر شد، از این حریم ها، از این حدود، از این محور ها اینا بیرون نرن دیگه. کیلا یفسدو، تا فاسد نشن، تباه نشن، ضایع نشن. کیلا یزیعو، ضایع نشن به جلب لذاتهم الملازم لفساد غیرهم. خود تو علل بوده که یکی از علل و حکم و غایات امامت و ولایت همینه که این که انه یک نیروی کنترلیه، نیروی تنظیم، نیروی تعدیل، نیروی مهار کردن، نیروی نگه داشتن خلق و انسانها و خلایق در اون حدود و محورهایی که عرف و عقل و شرع برایشون مقرر کرده، که اگر این امامت و ولایت نباشه، حریمها، حرمتها، حصارها، حدود، موازین، مرزها به کلی در هم شکسته میشه به وسیله مرز شکنان و اونایی که مرز شکنن، اونایی که حد شکنن، نه خط شکن. بعضی خط شکنن در جبهه، بعضی حد میشکنن نه خط بشکنن. در پشت جبهه، در خود جبهه چه بسا ممکنه خدا نکرده حد بشکنن نه خط بشکنن. خب امامت آمده که جلو حد شکنها رو بگیره که اینا حدود رو نشکنن، حصارها و حریمها و محورها و معیارها رو به هم نریزن و در همین حدود و موازین مقرره مشروع حرکتشون رو تنظیم بکنن. این یکی از غایات و حکم ولایته. آیا این غایت که برای خاطر جلوگیری از حد شکنیه اختصاص میشه داشته باشه به زمان خاص و مکان خاص؟ فقط در یک زمانه که خلق حد شکن هستن، در ازمنه بعد دیگه حد شکن نیستن. در بعضی از مکانها و امصار و بلدان مردم حد میشکنن، در بعضی از امصار و بلدان حد نمیشکنن. یا این حد شکنی در همه اعصار بوده و هست، در همه قرون بوده و هست، در همه امصار بوده و هست. پس ولایت هم که آمده برای خاطر جلوگیری از این باید همیشه باشه. این یکی از علل بوده. علت دیگر باز برای خاطر مسئله ولایت و حکومت، عیش الخلق و بقاؤهم و دوامهم فی امر دین و دنیا، بقو و عاشو الا بقیم و رئیس. خب این اگه بخوان مردم زندگی بکنن و در این زندگی دوام بیارند و از بین نرن، هم در محور دین بمونن هم در محور دنیا بمونن، این امکان نداره الا بالولایه. و فلسفه ولایت اینه که عیش مردم و بقای مردم در امر دین و دنیا تأمین بشه و تضمین بشه که مردم بتونن هم معاششون رو تأمین بکنن، هم معادشون رو، هم دنیایشون رو، هم آخرتشون رو. خب این فلسفه جعل ولایته. این حکمت و غایت و رمز و راز تشریع ولایت و امامت و خلافته. خب این همیشه بوده، همیشه هم هست دیگه. ولا قوام لهم، برای مردم الا بها. باید ولایت باشه که مردم یک، قتال عدو بکنن در دین و دنیایشون، دو، تقسیم فی، سرمایه های عمومی تقسیم بشه، توزیع بشه و حق این و آن ضایع نشه، سه، اقامه جمعه و جماعت بشه، چهار، منع ظالم از مظلوم. و اینها در حقیقت برمیگرده به همون عیش خلق و ناس و بقایشون فی امر دین و دنیا دیگه. و این یه مسئله است که یه فلسفه‌ای که همیشگیه، دائمیه، نه موقت و مقطع. فلسفه سوم برای خاطر جعل ولایت که ما باز از متن متون روایات برداشتیم، کیلا یندرس الملت و دین. باید ولایت باشه قدرت مرکزی، نیروی محوری، قطب در واقع، پایگاه قوی و نیرومند برای خاطر صیانت، پاسداری، حفاظت از ملت و دین. کیلا یندرس الملت و دین. جعل ولایت، جعل امامت برای اینه که شریعت، ملت، دین، مذهب رو به فرسودگی، رو به اندراس، رو به کهنگی، رو به فرسودگی نره دیگه. خب بنابراین اگه فلسفه اینه در همه آثار قرون برای خاطر اینکه ملت، دین رو به اندراس و اضمحلال، فرسودگی نره، باید این مسئله باشه. امر چهارم و فلسفه چهارم، کیلا، این تنظیمی است که من کردم، کیلا یغیر السنن و احکام الاسلام. امامت باشه، ولایت باشه، حکومت باشه، تا جلو تغییرات و دگرگونی های سنن و احکام الهی رو بگیره. اگه امامت نباشه، ولایت نباشه، خلافت نباشه، حکومت اسلامی نباشه، قطعا مغیرین، محرفین، مغرضین، مفسدین، دین فروشان، اونا میاند و چهره زیبای دین، سنن و احکام اسلام رو تغییر میدن، عوض میکنن، دگرگونش میسازن دیگه، به گونه ای که اون آثار و خواستی که باید بر سنن و احکام اسلام بار بشه بار نشه، تغییرش میدن. در روز چهارشنبه، معاویه بود، در تاریخ از مسلمات خوندید، نقلم کردید در منابع مجامع، که روز چهارشنبه این خبیث آمده بود نماز جمعه خوند و هیچ کس هم صداش در نیامد. الناس علی دین ملوکهم، علی دین سلاطینهم، علی دین اکابرهم، علی دین علمائهم، علی دین فقهائهم، علی دین صلحائهم. خب همه دیدن که ایشون چهارشنبه جمعه خونده، هیچ کس یک نفر هم از عجایب این تغییر سنن اینه دیگه اعتراضم نکرده. و لذا اون قصه معروفه، که قصه جمل و ناقه، که اون جمل بنده خدا، اون ناقه بنده خدا عراقی رو شامیه دزدیده بود، که عراقی از عراق بوده، از طرفداران مولا بوده، شامی از شام بوده، بعدم اون شامیه جمل چیز کرده بود، ناقه گم کرده بود، ناقه زارن، بعد این عراقی مالش جمل بود، این نر بود و ماده گم کرده بود، که بعد او گفت مال من، این گفت نه مال تو نیست. بعد فرش شد، من یه خود بعید العهدم، بعید الذهنم از تاریخ، در پیش معاویه شهادت دادن که این شطور مال شامی عراقی، بی خود میگه. عراقی مونده بود که چه بکنه، گفت آقا شما که میگید ایشون ناقه گم کرده، خودش هم میگه من ناقه گم کردم، یک کارشناس لااقل بفرستید که این ویزیت کنه، معاینه کنه این شطور نره یا ماده بده. که رفتن دیدن چیز قلمبه یا آویزون، بخوایی جمله نه ناقه. و معاویه گفتن آقا تو طبق شهادت این بدبختا قضاوت کردی، این نره ماده نیست، که صداش در نیارید. بعد به عراقی چیز جالبی گفت، اینش جالب، حالا ماش مهم نیست، قصه بود تاریخ، گفت برو به علی بگو، به مولا علی علیه السلام، که من 100,000 مرد شمشیر زن مصمم دارم از شام، که اینها نر رو از ماده تشخیص نمیدهن و تحت اطاعت من هست، از با داشتن اینها دیگه تو نمیتونه با من. اینجور که در روز چهارشنبه نماز جمعه خونده بود، یک نفر نگود که خب نماز جمعه از اسمش بیداست، به ازان نودی لسلات من یوم الجمعه فس او الی ذکر الله، تو چرا چهارشنبه خوندی؟ هیچ کسی چی نگود دیگه، ایستادن پشت سر ایشون نماز جمعه خونده. پس ولایت و امامت برای اینه که این یک عنصر حیاتیست و پاسدار و نگهبان سنن و احکام الهیه، باید قدم به قدم فی کل اصلن فی کل مستن فی کل زمانن این بمونه، ولایت عدل و ولایت حق، امامت امام عدل و امامت حق، اگه معصوم بود معصوم نبود فقهای عدول، تا در احکام الهی تغییر در سنن و احکام پیدا نشه. این فلسفه شه، این تعبد که نیست که بگیم نه حکومت برای اسلام مخصوص صدر اسلام بوده دیگه بعدش حکومت نمیخواد، فلسفهش اینه دیگه. این فلسفه دیگه فلسفه مقطعی و فصلی و موسمی که نیست که بگیم در موسم خاصی این فلسفه بوده و همیشه هست، همیشه هم باید ولایت بشه. پنجم، اونطور که من تنظیم کردم، کیلا یزید فیه اهل البدعه، امامت باید باشه، فقیه عادل، امام معصوم، برای خاطر اینکه از دین، از اسلام صیانت کنه، حفاظت کنه، پاسداری کنه، تا در اسلام اهل بدعت چیزی رو قاطی نکنن. کیلا یزید فیه اهل البدعت. خب این اهل بدعت همیشه بودن، همیشه هستن. و کستوی در زمان اخیر پیدا شده بود دیگه، و کستوی ها از قدیم هم بودن، حالا هم هستن، بعدن هم خواهند بود. خب کی باید باشه؟ قلم ها اگه امامت نباشه، حکومت نباشه، قلم ها رو میشکنن، قدم ها رو هم قلم میکنن، دست ها رو هم قلم میکنن، زبون ها رو از بیخ میکنن، درش میارن. رژیم سابق مگه کسی میشد جلوی بدعت ها رو بگیره؟ میشه آدم منبر بره، اما گاهی میشه منبران تعطیل میشه دیگه، مساجد، منابر، حوزه ها زمان رضاخان خب تعطیل شده بود دیگه. خب بنابراین فلسفه ولایت و امامت اینه که کیلا یزید فی الاسلام و دین اهل البدع یا اهل البدع. کستوی زمانهای اخیر پیدا شد، باید حکومت باشه، قدرت باشه، امامت باشه که بتونه از حوزه دین، حوزه اسلام پاسداری و صیانت بکنه و نگذاره که اهل بدعت چیزایی به نام دین تو دین قاطی کنند و دین وارد کنند. ششم، کیلا ینقصه منه اصحاب الالحاد. اینا ماخوذ از حدیثی است که در علل الشرایع من عبارات از خودم از اونجا گرفتم، این شکل تنظیم کردم. اهل بدعت داره، ملحدین داره. کیلا ینقصه منه اصحاب الالحاد، باید امامتی باشه، حکومتی باشه، هم قلم باشه، هم زبان باشه، هم قدرت باشه، تا اصحاب الهاد از اسلام چیزی کم نکنن، چیزی کم نکنن، چون ممکنه کسانی بیان کمش کنن. هفتم، کیلا یشبه ذالک علی المسلمین. مشبهین، مشبهین البته، نه باز مغیرین که قبلا خوندیم، مشبهین، ممبهین، نیان یه چیزایی رو به نام اسلام به خورد مسلم بدن، یعنی مشابه را جای اصیل جایگزین بکنن دیگه. این داروها دیدید، داروهای اصیل، داروهای مشابه، که گاهی داروهای مشابه رو اگه کارشناس نباشه آدم به جای اصیل برمیداره، خب استفاده میکنه دیگه. هشتم، که اونم باز در آخرین حالا رقمه که من تنظیم کردم، حتی خود زیاده نخواستیم همه رو چیز کنیم، فلسفه ولایت و جعل ولایت و حکومت، نقصان الخلق، مردم ناقص، و احتیاج هم الکمال با تکمیل بشن، و اختلاف هم اختلاف دارن، و اختلاف احواء هم، تشتت حالات هم، بالاخره لولا الولایه اون حدیث داره که لزمه فساد الخلق اجمعین. پس اینا فلسفه جل ولایته، اینا غایات و علل تشریع امامت و خلافت و حکومت. این علل، این غایات، این حکم، این مصالح، اینا عالمیه، اینا عالمیه و اینا ابدیه، همیشگیه، نه مقطعی، نه موسمی، نه فصلی، نه منطقی، اینطور نیست، باید حکومت هم همیشه باشه. ولذا ما نوشتیم که تعدی خلق و تجاوزهم عن الحدود و تضییع حقوق الاخرین، این حق اونو پامال میکنه، او حق اینه میخوره، و جلب لذاتهم و حتک حریم الغیر، این امر دائمی، و ناسو و الخلق ها کذا، آدم ها همینن، آدم ها، بشر ها همینن، فی طول القرون لا تسیر و امام در این جزوه حکومت اسلامی فارسیشون داره که مردم که ملائکه که نمیشن که بگه مردم در اصل ائمه آدم بودن، اینا حکومت میخواستن در اصل پیغمبر، ولی بعدا ملائکه شدن، ملائکه حکومت نمیخوان. عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول لا یعصون ما امرهم الله. مردم مردمن، انسان انسانن. آیت الله عظما عراقی عوضه الله، ایشون یه وقتی پارسا من رفتم خدمتشون، قصه الان یادم آمده، قصهش بد نیست، نقل کرد که یک زائری رفته بود مشهد دور زری امام هشتم داشت زیارت میکرد، زائر باطنداری بود و با تقوا، همینطور که داشت دور میزد یک باره پرده چشم باطنش رفته بالا، اون حقیقت و واقعیت امر باش مکشوف شد. ادهی را جور دیگر دیده بود، به گونه ای دیده بود که ترسید و فریادی زد و وحشتی کرد و سر جاش نشست، یک دادی کشید و نشست سر جاش. حالا کرگدن دید، جانور دید، هر چه دید، بالاخره چی دید. بعد مرحوم عاشق حسن علی جد آقای آیت الله مرواییدی که الان در مشهد حفظه الله، جد ایشون اولیاء الله بود، از علما بود، او هم تو حرم داشت زیارت میکرد، او هم مرد باطنداری بود که اینطور شد، وحشت کرد و فریادی زد و سر جاش نشست، یواش یواش آمد کنارش، بعد دست زد به شانش، رو پاشو ناراحت نباش، اینایی که تو دیدی همینان که من و تو دنیا باید با همینا زندگی بکنی، چون باطنشون رو جوی دیگه دیده بود، خب ظاهر آدمیزاد بود دیگه. رو پاش ناراحت نباش، دادم نزن، من و تو دنیا باید با همینا زندگی بکنی، خب آدمیزاد همینان و دیگه ملائکه نمیشن که عباد مکرمون، که نیازی به قانون و قدرت و عرض کنم که حدید و حکومت نداشته باشن. اینه که تا عبد و در آدم، همین آدم، آدمیزاد، همین آدمیزاد. لذا برای خاطر این که حریمها حرمتها محفوظ باشه باید حکومتی باشه. خب این تا اینجا، بعدشم تحصل خواستیم جنبندی کنیم، پس کلن مطلب به همینجا برمیگرده توی این محوری که فعلا هستیم. حالا محورهای دیگه، شرایط حاکم با چی باشه، شرایط حکومت با چی باشه، کی میتونه حاکم بشه، چه جور میتونه حاکم بشه، آیا نسب و جعل در غیر معصوم مثل فقها، یا نه نسب و جعل نیست، انتخاب اختیار آراء مردم، اینا بحثاش بعد میاد. به این محور دیگه که آیا مخالفین حکومت اسلامی و ولایت فقیه که میگن نه فقیه حق ولایت نداریم، ما حق تشکیل حکومت نداریم، باید تا ظهور حضرت بشینیم و بعد نظارگر اوضاع و احوال باشیم، آیا مستمسک اونها و تصاویز اونها، ادله اونها، خب اونها هم حرفایی دارن، بالاخره عالم هم فاضل هم بالاخره تحصیل کردن، حرفایی دارن، یا عامی هم دو مقلدن، از اونا حرفشون چیه؟ بازی یه محور بسیار جالبیه که دستاویز اونا روایات است، کتاب جهاد وسائل عمده اونه که قیامها قبل از ظهور حضرت چه میشه، او رو به خواست خدا باز ما مطرح خواهیم کرد. این جنبندی اینه که علل و حکم و مصالح و غایات حکومت ایناست، اینا هم ابدی و همیشگیه، پس باید حکومت ابدی و همیشگی باشه. و ضمناً در این چند روزه خوندیم که ما در کل ابواب و متون فقهیه فروعی داریم، فروزی داریم، سوری داریم، تقادیری داریم، مسائل فرعی عملی، مسائل روزمره جامعه بشری که اینا مزائقن، تنگناها، بنبستها که در متون فقهیه برای علاج این تنگناها و برای خاطر تخلص و تفسی از این مضایق و تنگناها دستور دادن که برید خدمت حاکم. حاکم بیاد این بنبست‌ها رو بشکنه. خب این مسائل و این فروع این مزائقم موسمی نیست، فصلی نیست، مقطعی نیست، موقت نیست، همیشه این فروز، این فروع، این مسائل، این مزائق پیش پای بشر هست تا قیام قیامت دیگه. اجاره هست، استجاره هست، بیع هست، رهن هست، وکالت هست، شرکت هست، بخاطر دین هست و امثال این مسائل، بیع هست، شرا هست. اینه که اینا نشون میده که مسئله این شکلیه. لذا عرض کنم که در کتاب شریف ولایت فقیه حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه صفحه ششم، این پشت جلدش نوشته نامه از امام موسوی کاشف الغطا، چون زمان اختناق بود دستمون بوده اینجور چاپ کردن که ساواکی ها متوجه نشن، بعدن دیگه خب رسمن بعد از انقلاب چاپ شده. ما دو تا نسخه 51 و 52 و 53 داشتیم که غیر از این اونا رو ساواک آمد و بالاخره گرفت و جز کتاب هایی که برداشتن بودن از اونا اونا بود. این شکل تهیه کردیم. غرض در صفحه شش این جزوه ایشون اینطور دارن، حضرت امام قدس سره، من 4-5 سطرشی میخونم، 5-6 سطرشو دارن، که موضوع ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور اونها موجب تصدیق میشود و چندان به برهان احتیاج ندارد. اینکه ما حکومت میخواهیم، در رأس حکومت باید یک فقیه عادل باشه، عالم آگاه باشه، شجاع، مدیر، مدبر، سائس، قوی. خب این جای بحث نیست، احتیاج به برهان نداره، به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام رو حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بیدرنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی شود درس نجفشون و احتیاج به استدلال پیدا کرده، که حتی با استدلال هم گاهی جا انداختن شد، اون روز که ایشون میفرمود مشکله، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموما و حوزه های علمیه خصوصا میباشد، که یه مقدار مطلب، یعنی مسئله مهجور شده بود و غریب و متروک مونده بود و در نتیجه خب یه خورده همون که عرض کردیم قبلا که از مسائل غریبه و از علوم غریبه شده، که ذهنها یه خورده برای خاطر پذیرشش آمادگی به اون صورت ندارن. این علل را که ما نقل کردیم، ایشون باز اون حدیث شرایع، علل و شرایع را نقل کرده عربی متنشو، بعدم به فارسی در این کتاب شریف صفحه 46 و 48 و 49 اینا رو ترجمه فرمودن. و حتی بعضی از فرازهاش اینه که مثلا تعدی مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران، علت اولی که ما نقل کردیم، و اینکه برای تأمین لذت و نفع شخصی به حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند، این همیشه هست، این همیشه هست. نمیتوان گفت این فقط در زمان حضرت امیرالمومنین علیه السلام بوده و مردم بعدن همه ملائکه میشنن. این تعبیرشونه، این طور نیست که، یه فلسفه است که همیشه بوده و هست. بعد اینجا هم باز 400 سطر اگه اجازه بدید من بخونم که بحث تمام بشه. اینا رو که خب ما گفتیم، پس اگر احکام اسلام باید باقی بماند و از تجاوز هیئت‌های حاکمه ستمگر به حقوق مردم، ستمگر به حقوق مردم ضعیف جلوگیری شود و اقلیت‌های حاکمه نتوانند برای تأمین لذت و نفع مادی خیش مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طریقه عادلانه اسلام رفتار بکنند و از آن تخطی ننمایند، اگر باید جلو بدعت‌گذاری ها و تصویب قوانین ضد اسلامی توسط مجلس های قلابی گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهای اسلامی از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیل دولت انجام نمی شود. که با منبر رفتن و ارشاد کردن که تازه اگر اون را هم بگذارند و اجازه بدن این مسائل حل نمیشه. برای که اون منبرها طبق خواسته اونها باشه، که خیلی ها شما یه خورده جوانید و ما یه قدر سنمون بالاتر دیدیم خیلی ها را که الان نیستن دیگه، به دیار دیگر رفتن، یا رفتن یا بردنشون بالاخره، یا خودشون رفتن یا اینکه بردنشون. اینا حتی گاهی ما پای منبرهاشون نشستیم در جوانی دیگه، منبرهای بسیار شلوغ و پر جمعیت که من خودم گاهی تعجب میکردم که چرا این منبر اینقدر شلوغ میشه و چرا جای خب بعضی منبرها به حق شلوغ بود، بعضی منبرها تصنعاً پیدا بود که شلوغ میشد. خب این منبرها طبق درخواست خودشون بوده، عمال خود اونها در ترویج و ترغیب مردم به سوی بعضی از این منابر اصلا دست داشتن دیگه. بذار الان بعضی از اونها از کردن یا خودشون رفتن به نشأه دیگه یا بردنشون دیگه. اینه که بدون حکومت نمیشه با حکومت فاسد درگیر شد یا جلو بعضی از مفاسد رو گره. این تا اینجای مسئله. حالا من فکر میکنم که اگر بالاخره، چون بحثای خیلی سنگین نیست که خستهتون بکنه، اگر صلاح بدونید و حالتون مقتضی باشه هفته آینده ما بخونیم حدیثه، اون محوری که روایاتی دست آویز بعضی ها شده برای خاطر سکوت، که میگن با سکوت کرد و قیام نه و نهضت نه و مبارزه نه، حتی خب متعبدن متشرن انشالله که غرضی هم در کار نیست، خب برداشت اونه، علمشون یا فقهشون اون تو اقتضا میکنه، روایاتی که دستاویز اونهاست برای خاطر سکوت و عدم قیام، که این روایات در کتاب جهاد وسائل جلد 11 روایات زیادیه، که یه وقتی من دستبندی کردم اینا رو، که اونها ظاهرش اینه که قیام ها، نهضت ها، مبارزه ها، حکومت ها قبل از ظهور حضرت این جایز نیست و با شکست مواجه میشه. لذا اون شیخ بغدادی عرض کردم ساعت دیگه بعد گذشته دیگه بعد حالا دیگه اون شیخ بغدادی که الان در بغداد قبلا در ایران بوده، اهل تهران چه اهل تهران هم شاید نبوده لقبش، از ایشون به خودم گفته بود سال 60 در اون جلسه که با هم نشسته بودیم، به خودم گفت که فلانی من دیگه دارم معتقد میشم به این روایاتی که تو وسائل تخطئه میکنه قیام ها، نهضت ها، مبارزه ها رو قبل از ظهور حضرت. اگر مقتضی باشه ما هفته بعد شنبه انشالله یک مقداری به اخبار دیگه، از سنگین به اون صورت نیست دیگه، سنگیناش گذاشتیم برای آخر کار دیگه، بخونیم انشاءالله. وسائل جلد 11 اون اخبار رو یه ملاحظه بکنید. حالا من میام بالاخره شما حالا گید. الزامی هم نیست، اما حالا من میام اگه کسی بود میخونم.